فرا گرفته بودم با جزئیات بیشتری از راه شهود و بالعیان دیدم. و تدریج آوازی شهرت ملا صدرا در زبانها پیچید و دوستداران حکمت از اطراف و اکناف برای درک فیض به حضورش شتافتند. در این موقع الله وردی خان والی فارس مدرسه در شهر شیراز بنا کرد که به مدرسه خان معروف شد و از ملا صدرا خواست که به وطن اصلی خود شیراز بازگردد و در آن مدرسه به تعلیم و تدریس بپردازد. ملا صدرا این دعوت را پذیرفت و به شیراز رفت. با حضور وی در شیراز مدرسه خان مهمترین مرکز علمی ایران گردید و تا پایان حیات ملا صدرا طالبان علم را از دور و نزدیک به خود جلب نمود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و یادآور میشیم که در این برنامه با شما از محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب با ملا صدرا فیلسوف بزرگ ایرانی سخن گفتیم. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. در همین جا گفتار این ساعت را به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی یکایک که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، اینک تکرار ویژه برنامه 22 بهمن تقدیم شما خوبان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران قوی. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفن سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبان من، در دلها جوانه ای، از هستی نشانه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، به ویژه شما دوستداران انقلاب اسلامی در ایران. امیدواریم هر جای این کره خاکی که هستید موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، امروز 22 بهمن 1399 هجری شمسی است، روزی که به عنوان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شناخته می شود. 42 سال پیش در چنین روزی انقلاب اسلامی در ایران با درایت و رهبری مقتدرانه حضرت امام خمینی بنیانگذار این نظام به پیروزی رسید و تخت شاهنشاهی برای همیشه از این کشور بیرون انداخته شد. در فوریه 1979 بود که باری دیگر بارقه امید در دلهای مسلمانان جرقه زد و جهانی پر از عدل را به تمام مستضعفان و مسلمانان جهان نوید داد. بله دوستان، در چنین روزی بود که پیروزی انقلاب در ایران اسلامی به وقوع پیوست. بنده جا دارد فرارسیدن این روز مبارک که به یوم الله اکبر مشهور هست رو خدمت همه شما مسلمانان عزیز، به ویژه دوستداران انقلاب اسلامی ایران، تبریک و تهنیت عرض کنم. با ما همراه باشید.
شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مغز مهربانی.
شنوندگان ارجمند، امروز سراسر ایران اسلامی علارغم شرایط کرونایی از ساعات نخست شاهد برگزاری راهپیمایی جشن شکوهمند انقلاب اسلامی به صورت حرکت نمادین موتوری و خودرویی به شیوهی متفاوت بود. مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی امروز در حالی سال روز یوم الله 22 بهمن را پاس داشتند که متناسب با پروتکل‌های بهداشتی حماسه خود را به گونه‌ای متفاوت رقم زدند. عزیزان شنونده، حضور مردم در راهپیمایی امسال با استفاده از خودروهای شخصی و یا سوار بر موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های مزین به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی و حمل تصاویری از رهبر معظم انقلاب شهید سردار سلیمانی و پلاکارت‌ها و سربند‌های متنوع با مضمون حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی باعث شد تا رسانه‌های جهان این بار نیز این رویداد عظیم را به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ امروز در جهان در قالب گزارش‌های مختلف پوشش دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود از راهپیمایی روز 22 بهمن نوشت: ایرانیان در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا در منطقه، سالگرد انقلاب اسلامی 1979 را روز چهارشنبه برخلاف رسم دیرینی راهپیمایی به صورت پیاده روی مردم در خیابانها، آن را به صورت خودرویی و سوار بر خودروهای شخصی همراه با خانواده، موتورسیکلت و دوچرخه برگزار کردند. آسوشیتد پرس افزود: در تهران پایتخت ایران خودروها و دیگر وسایل نقلیه از 12 مسیر مختلف از صبح روز چهارشنبه به سمت میدان آزادی، میادگاه سنتی در سالگرد انقلاب اسلامی به خیابان‌ها آمدند. این خبرگزاری آمریکایی نوشت: ایرانیان در آوریل سال 1979 میلادی به جمهوری اسلامی رأی دادند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس را بازنشر کرد. اما خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز ضمن بازتاب سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این باره گزارش داد: ایرانیان در تهران سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. 22 بهمن ماه یکی از تعطیلات مهم ملی در ایران به شمار می رود. این روز در ایران به عنوان روز پیروزی انقلاب اسلامی در مقابله با حکومت سلطنتی در ایران محسوب می شود. اسپوتنیک انگلیسی در ادامه این گزارش می آورد: رهبر عالی ایران حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت 42 سالگرد انقلاب اسلامی که مصادف با 10 فوریه 2021 شده است، 3840 زندانی را عفو کرد. اسپوتنیک انگلیسی همچنین فیلمی از خیابان آزادی منتشر کرد که در آن نمای زیبا از میدان آزادی، تزیین خیابان با ریسه ها، پرچم ها و پلاکارت هایی با مضمون ساز روز پیروزی انقلاب و حضور موتورسواران با رعایت فاصله اجتماعی و با در دست داشتن پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران دیده می شد. دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی به عنوان نمادی از اقتدار این کشور که در برخی مسیرهای راهپیمایی 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شده نظر رسانه‌های خارجی را به خود جلب کرده است. اما تارنمای بی بی سی فارسی نیز با انتشار خبری از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به نقل از گزارش رسانه‌های داخلی ایران به نمایش گذاشته شدن دستاوردهای دفاعی و نظامی ایران را مورد توجه قرار داد. بی بی سی با انتشار عکس‌هایی از موشک‌هایی که در برخی مسیر راهپیمایی و معرض نمایش گذاشته شده بود نوشت سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک ذوالفقار بصیر، دسپول و قیام را به نمایش گذاشت. اما دوستان عزیز، در پایان مراسم 22 بهمن یعنی امروز، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران در قطعنامه پایانی مراسم یوم الله 22 بهمن ضمن تقدیر از حضور پرشور و حماسه ملت ایران در حرکت نمادین موتوری و خودرویی بر وحدت همه اقشار مقابل استکبار جهانی تحت امر ولی امر مسلمین جهان تأکید کرد. یوم الله دهی شکوهمند فجر انقلاب اسلامی از نفحات قدسی و غنیمت‌های پربرکت آخر زمان یادآور با نشستن شجره طیبه ایمان و معنویت پس از 14 قرن است و به حق قدیر انقلاب و موعد و میثاق عهدی دوباره برای اهل حق عنوان گرفته است. 22 بهمن این سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان با دست قدرت الهی و به پرچمداری حضرت حجت صاحب الامر و زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف الهام بخش تحقق و وعده های نصرت و ظفر از جانب خدای متعال از اعظم اعیاد ملی و دینی ما و مایه فخر و مباهات همه مستضعفان و آزاد مردان و زنان جهان است که در سراسر عالم به شایستگی پاس داشته می شود. آری، بنیانگذار نستوه و مبارز این انقلاب استوار و شکوهمند اسلامی براستی آن را سرآغاز برچیده شدن دستگاه ستمگری طاغوت و جلوه ای از نهضت برعظمت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامیدند. از این روز که پس از انفجار مهیب در شرق عالم اکنون شاهد افول تمدن منحط غرب و بیجه هیمنه پوشالی امریکا هستیم. خاتمه یافتن قرنها ظلم و فساد، تبعیض و بی‌عدالتی که از سوی تواقیت دوران بر نسل بشر تحمیل شده است، امید و آرزوی مهم نیست. جنگ جهانی چهارم در حوزه‌های امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و عقلانیت هم نتوانست هدف استکبار درون توهی و مفتزح شده را تأمین کند. آری، حکمرانی سایبری خوابی بی تعبیر است که علارغم هیاهوی قول رسانه‌ای آن از جمله در عرصه بیولوژیکی اگرچه قربانیان بسیاری گرفت ولی محکوم به شکست قطعی است. در ادامه این قطعنامه آمده است ما راهپیمایان یوم الله 22 بهمن به نمایندگی از تمام مردم آزاده و حق‌گرای جهان ضمن تجدید عهد و میثاق با حبل متین انقلاب جهان اسلام بقیت الله العظم امام الزمان و نایب عظیم الشأن ایشان امام خامنه ای و نیز تجدید پیمان با پیش قراولان این فتح فرخنده، شهیدان وال مقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حریم اسلام و اهل بیت و نیز شهدای دفاع ملی به ویژه سپهبد شهید سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دانشمند عزیز هسته ایران شهید فخری زاده اعلام می‌داریم با همه وجود پاسدار ارزش‌های والای اسلامی و حریم مقدس جمهوری اسلامی بوده و با صدای رسا و دشمن شکن التزام عملی خیش را در تبعید محض از محور و مدار قدرت ایران اسلامی و جهان در بیداری اسلامی یعنی امام خامنه ای دام الزله اعلام می دادیم. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه ایران قوی، ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، تکرار برنامه نمایش رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
والله که از آرامش جانکاه تو در شگفتم علاءالدین.
آرامش؟ کدام آرامش بدرالدین؟ آیا به راستی من آرام و صبور جلوه میکنم؟ در دلم آشوبی است که اگر لحظه ینان نفس را رها کنم، خونان پیر مرد کفگوی شطحباف به گردنم خواهد افتاد. آنگاه تو مرا آرام میخوانی؟
پس رها کن ینان نفس را. چه سود از این مصلحت اندیشی؟ اگر ذره‌ای در مباح بودن خونه این کافر از خدا بیخبر شک داری، بگو تا فتوای قتلش را از مفتیان بگیرم.
چگونه؟
طریقی که ساده تر از فرو بردن جرعه آب خواهد بود.
خب چگونه؟
عقیده تو اگر آن روز که راه را بر مولانا جلال الدین بست و با پرسش کفرآمیزش میان بایزید بسطامی و ذات مقدس رسول الله صلوات الله علیه قیاس کرد، یکی از عالمان صاحب فتوا بود و کلامش را میشنید، جز به تکفیرش فتوا میداد؟
بی انصافی نیست، حدی دارد بدرالدین. من و تو که میدانیم مقصود او قیاس میان بایزید و رسول الله نبود.
اگر مقصود او این نبوده، پس چرا او را کافر میخوانی؟
او کافر است زیرا هم خود را بر گمراه کردن کسی چون پدر من نهاده است.
پس به هر حال کافر است.
آری.
آن هم کافری که عناد میبرد.
آری.
پس خونش مباح است.
آری، اما من و تو جواز صدور حکم قتل او را نداری.
به نظر من تو این جواز را داری. اما اگر کسی مشهورتر و مقبولتر است و این حکم را صادر کند، بهتر است.
چگونه؟
آن هیلگر در سوراخ خود خزیده و کفریاتش را در گوش مولانا زمزمه می کند تا بهانه‌ای به دست کسی ندهد. اما من و تو باید کاری کنیم تا از سوراخش بیرون آید و سخنانش را برای دیگران بازگو کند. برو می شورند.
خب، چگونه او را از سوراخ خود بیرون کشیم؟
کاریست آسان علاءالدین. خواهم گفت. نخست باید نزد او برویم.
این هم 20,000 درهم که آن را به سکه های زرین بدل کردم. این هم یان را به دست مولانا شمس الدین برسان و بگو که حسام الدین به شرط شما عمل کرده است.
بمان تا باز کردم.
میمانم.
این جوان هنوز سخنان شمس الدین را نشنیده، چون این مجذوب او گشته. اگر هم صحبت او شود چه میکند؟
یا داخل آرم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من شرمسار تو هم آرمین عزیزم.
تمنایی دارم جناب مولانا جلال الدین.
بگو که اگر از دستم برایت ادا کنم.
هر بار که من نزد شما میایم، مرا با گفتن شرمسارم شرمسار خود میکنی. شما را به خدا نگویی؟
شرمسارم، نمیتوانم نگویم.
همان از شما.
به گمانم این همیان را حسام الدین آورده است.
آره جناب شیخ، آره.
بگو بیاید.
اطاعت.
گویند اشتری با مورچه‌ای در سفری همراه شد. به آب رسیدند، مورچه ایستاد. اشتر گفت چه شد؟ چرا ایستادی؟ مورچه گفت آب است. اشتر پای در میان آب نهاد و گفت بیا سهل است، آب تا زانو بیشتر نیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مورچه گفت تو را تا به زانوست، اما مرا از سر خواهد گذشت. مفهوم آن چیست؟
هر کس قیاس بر نفس خود میزند.
در را ببند آرمینا.
اطاعت.
این خاصیت نفس انسانی است که خود را معیار و محک می داند، حالان که معیار و محک چیز دیگری است. مثالی بیاور.
حکایتی است منقول در دهان مردم که بقالی بود و او را طوطی،
توتی به غفلت پرید و ظرف روغنی را ریخت. بقال او را تپانچه‌ای زد و توتی گر شد. روزی گری بگذشت از برابر دکان بقالی. توتی از او پرسید که آیا تو نیز ظرف روغن ریخته ای که گر شده ای؟
او نیز قیاس از خود زده است. به همیان چه مبلغ آورده ای حسام الدین؟
20,000 درهم بدل شده به دینار زرین.
آیا حلال است؟
بر هرچه که از حلال داشتم و نداشتم چوب حراج زدم.
این بهای چیست؟
درک خلوت شما.
آیا تاب این خلوت را داری؟
میکوشم تا تاب آورم.
آن 20,000 درهم را باید در چاه میان کاروان سرا بریزی.
اصلاً
صبر کن، نیازی نیست که تو بروی. همیان را به آرمینا بده.
اطاعت. بیا آرمینا.
برو آرمینا.
اطاعت.
اکنون بیا و بنشین تا پیاله شراب برایت بریزم.
شراب؟
آره، بیا و بنشین. بگیر و بنوش.
بنوشم؟
آره بنوش. چرا مرددی؟ بنوش.
براستی بنوشم؟
ناب و گواراست. بنوش.
اینه، این که آب بود.
میدانی چه کسانی شمس الدین تبریزی را خواهند کشت؟
نه نمیدانم.
آنان که پیاله را نچشیده آن را بر زمین میزنند. به خلوت ما خوش آمدی نور دیدم. آنچه در چاه افکندی نفس خود کامه بود و آنچه از دست من نوشیدی کوثری که درونت را پاک می کند از بدگمانی.
آزمون سختی بود.
سختر از این نیز در پیش است. اما بدان که آرمینا آن 20,000 درهم را به نیت تو خرج نیازمندان خواهد کرد.
ثوابش از آن بانی آن باشد.
این صدای علاءالدین است. بسرکی گستاخ.
آرام باش جلال.
ما تابولا نبینیم نمیرویم.
بگذار ببینم که چه میگویم. السلام علیکم یاران شفیق من، رفیقان دیروز و میهمانان امروز. بر من منت نهادید و صحن و سرای این کاروان سرا را منور فرمودید.
ای شیخ، ما را نه نوریست و نه منتی که بر نهیم و یا بر کس بتابیم، بلکه به تظلم آمده ایم.
این ظالم کیست که آن غریب سرش را از تن جدا سازم و به پیش پای شما اندازم؟ آیا از این پیر مرد نحیف ستمی به شما جوانان برومند رسیده است؟
چه ستم بالاتر از این که ما را از کسب علم محروم ساخته اید؟ یا چه ستم بالاتر از این که کسی ما را از درک محضر پرفروز شما محروم کند؟
پس هر دوی ما ستم کاریم، هم من و هم شیخ شمس الدین.
ما خواهان درسیم.
علم فقط نزد من نیست.
شما خیلی شاگردان خیش را مانند گله‌ای بیچوپان به امان خدا رها کرده اید. آیا این انصاف است؟
از افتاده دستگیری مجویید که سودی ندارد.
فروتنی میکنید. اما اگر به راستی چنین است، پس چرا ما را از محضر درس شیخ شمس الدین محروم میسازید؟
آیا میپندارید مقدمات را نیاموخته مؤخرات را خواهید آموخت؟
آیا شما عرضه کردید که ببینید ما خواهیم آموخت یا نه؟
چه خرسندم از این که میبینم طالبان علم چنین مشتاقند.
کدام اشتیاق؟ والله کتاب نمیآورند.
نگران نباش، میدانم که چه کنم. ای یاران شفیق من، آیا تمامی شما خواهان من هستید؟
آری هستی.
پس امروز پیش از نماز ظهر در مسجد گرد آیید تا درس و فحص خیش را بیاغازیم. بدان امید که شما تا به گفته های مرا آورید و من تا به حضور شما را. اما آگاه باشید که آدمی باید ریشه هر مشکل خود را در خود بجوید و از خود گله کند، زیرا که خداوند در قرآن می فرماید هرچه از بدی به تو می رسد آن از خود توست. و سلام. اکنون بروید.
ای شیخ، از چرا نص کلام الهی را نمی خوانید؟ ما همه به زبان قرآن آشناییم.
کسی در میان ماست که چندان با عربیت آشنا نیست.
او کیست؟
بنده خالص از بندگان خدا.
نامش را بگویید.
وعده ما امروز پیش از نماز ظهر. اکنون بروید. بدرود.
برد ماسخ نه
نخواستم که در حضور دیگران کودک گستاخ خود را تأدیب کنم، وگرنه
آرام باش جلال الدین، او جوان است و ناپخته.
اما ای شیخ، این همه که دیدید حیله و تزویر است و یقین دارم که علاءالدین به تحریک بدرالدین این جماعت را در پی خود آورده است، وگرنه آنان هیچ یک تاب شنیدن پندهای شما را ندارند.
آره میدانم.
پس چرا تن دادید؟
نخواستم بیش از این سبب زحمت آرمینای عزیزم را فراهم سازم.
من؟
خشم این جوانان ناپخته میتوانست کاروانسرای تو را برهم زد. اما نگران نباش، از این پس به جای دیگر میروم.
پس بگویید غم مرا میخواهید؟
با ما باش تا نه تو غم خوری به نما.
پس به خانه ما می رویم.
باعث آزار حرمت خواهد شد.
هرگز.
صلاح نیست.
چند اتاقی است در آن سوی حیات خانه که در اختیار شما خواهد بود.
باز هم سبب آزار است.
راهی جدا و دری جدا می نهم تا آسوده باشید.
بسیار خوب، می پذیرم.
میگویی قصه نخورم. خب منم قصه نمیخورم، اما این غمی که در دل من است غمی شیرین است. شاید اصلا غم نباشد، نمیدانم. من که تا به حال عشق را تجربه نکردم، ولی شنیدم که در دل عاشقان چیزی است شبیه غم که اگر نباشد دل خالی است، و اگر باشد دل چنان انباشته که پنداری جای او تنگ است. اما هرچه هست قصه نیست. آری میدانم، میدانم که او از سر مهر مرا خواهر خود میخواند، ولی من که خواهر او نیستم، پس گناهی به پای من نوشته نمیشود. اما ای کاش می توانست از نگاه های من دریابد که در دلم چه می گذرد. یا ای کاش کسی بود تا راز دل مرا به او بگوید. تو بگویی؟ سودی ندارم، چون مردان زبان عروسکان را نمی دانند. او حتی اگر ببیند که من با تو درد دل می کنم فقط نیشخندی می زند و با خود می گوید دخترک دیوانه شده. شاید هم براستی من دیوانم. آری، شاید من دیوانم که هر روز تو را به کنج این حیات می آورم و برایت درد دل می کنم. اما من این سوی حیات خانه را خیلی دوست دارم. می دانی چرا؟ نه فقط به خاطر این نیست که دنج است و خلوت، بلکه اینجا را دوست دارم زیرا اگر روزی با او همخانه شوم، این اتاق ها خانه ما خواهد شد و این گوشه از حیات، حیات خانه ما. آن زمان که برسد، من و تو هر دم غروب روی همین پله ها می نشینیم و چشم به در می دوزیم تا کی سلطان ولد از راه برسد و خسته و خندان به سوی ما بیاید. ببین، درست مانند حالا که وارد حیات شد.
مادر، کجایی مادر؟ میهمان داریم.
میهمان؟
یا الله، یا الله، بفرمایید.
پس سرانجام مولانا از خلوت خود بیرون آمد و لابد این پیرمرد همون شمس الدین است.
از این سو؟ نه نه، ترجیح میدهم به حریم شما وارد نشوم. مرا به همان جایی ببرید که گفتید.
چرا با این شتاب؟
این گونه آسوده ترم.
پس از این سو بیایید.
نه، از این سو نیایید. کجا پنهان شوم؟ داخل اتاق بهتر است.
اگر بخواهید بران دیوار حیات دری میگشاییم و چینهی میچینیم تا رفت آمد شما آسوده تر باشد.
بی پناهان را سرپناه دادن عبادت است.
این خانه خانه شماست.
پدر.
بله.
بیایید.
شما به درون بروید و بنشینید تا من بیایم.
آسوده باشید.
وای وای که بیچاره شدم. چگونه سر روی خود را بپوشانم؟
تا بخت ما به کجا باشد و دل به کجا گیرد آرام و قرار، از مردمان گریزد و نزد خوبان یابد قرار و گیرد. تو چه هستی؟
من روی خود را بگردانید تا بروم.
استغفر الله. برو دختر، برو. فتبارک الله احسن الخالقین. خدایا عفو کن، ناخواسته بود. وگرنه من کجا و هوای نفس کجا؟
تو اگر نتوانی حریف یک پیر مرد نحیف شوی.
آمدم.
ای کاش خبر مرگت می آمد و ترفندی چنین نبلهانه نسازی.
تو ای علاءالدین؟
علاءالدین کدام است؟ من ازرائیلم. ازرائیل.
آنم یک ازرائیل خشمگین. چه شده؟
تو به من گفتی اگر بخوایی سر یک مار را بر سنگ بکوبی باید آن را از لانش بیرون کشی، اما نگفتی که ممکن است آن مار در کنج خانم لانه کند.
مقصود؟
پدرم او را در اتاقهای آن سوی خانه مسکن داده.
چه کسی را؟
شمس الدین را.
شمس الدین؟
آری شمس الدین. دشمنم در کنج خانم لانه کرده.
بیچاره علاءالدین.
به چه میخندی مرد؟ به خوشخیالی ابلهانه من یا به ترفندهای کودکانه خود؟
خشمگین نباش برادر، آرام باش.
چگونه آرام باشم که باید از این پس چون یک غلام در خدمت اون نیز باشم؟
این که بد نیست علاءالدین، ثوابی هم خواهی بود.
اکنون وقت مزاح نیست بدرالدین، من سخت آشفتم.
آشفته نباش دوست من، کشتن ماری که در کنج خانه ی آدمی لانه کرده آسان تر است.
چگونه؟
خانه را که آتش بزنی او نیز میمیره.
به خانه خود آتش افکنم تا او بمیرد؟
مزاح کردم.
گفتم که حوصله مزاح و شوخی را ندارم.
اندکی صبور باش علاءالدین، صبور باش. من دیر یا زود کاری میکنم تا او گور خود را به دست خود بکند.
چگونه؟
من امروز در مسجد صبر کردم تا ببینم او به چه سیاقی درس میگوید.
خب
البته ترس که چرس کنم، اباطیر میگوید به جای درس. کلامش با هیچ منطقی سازگار نیست مگر با سفسطه و مغلطه. او یک آیه از قرآن را ملاک قرار میدهد و به اثبات دعوی خیش میپردازد، بی آنکه آیات مقدم و مؤخر را در نظر داشته باشد. همین باعث رسوایی خواهد.
اما او زیرکتر از آن است که بهانه به دست من و تو دهد. ندیدی که امروز چه دغلگونه از دادن پاسخ روشن و سری سفره میرفت؟
نگران نباش علاءالدین، دیر یا زود به دام میافتد. گرچه از همین امروز هم پایش لغزیده.
کجا؟
آیا به یاد داری وقتی که در کاروان سرا از او پرسیدی چرا نست کلام خداوند را به زبان عربی نمیخوانید چه گفت؟
خب گفت کسی در میان ماست که چندان با زبان عربی آشنا نیست.
مقصودش چه کسی بود؟
نمیدانم.
مقصودش سرایدار کاروانسرا بود.
خب
نام سرایدار آن کاروانسرا آرمیناست.
خب که چه؟
این همه عقل و درایت در شگفتم که چرا مقصودم را در نمیابی. او مسلمان نیست.
مسلمان نیست؟
نه مسلمان نیست علاءالدین، بلکه نصرانیست.
اما امروز به مسجد آمده
بود. نکته در همین است برادر، او پای یک کافر نامسلمان را به مسجد باز کرده. آیا همین بس نیست تا دیگران را علیه او برانگیزیم؟
عجب.
نگران نباش دوست من، آن روز چندان دور نخواهد بود که مردم او را بکشند یا اینکه به خاری از خونیه بیرونش کنند. اکنون برو، برو و آسوده بخواب.
بروم؟
آره برو.
من از خانه قهر کردم.
بیا بیا داخل ای بی پناه.
شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار حکایت آیه ها را تقدیم علاقمندان خودش می کنیم. همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده معدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 17 و 19 سوره شریفه انفال خواهیم پرداخت. نخستین برخورد جدی مسلمانان با قریش در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری قمری در منطقه بدر رخ داد. این جنگ اگرچه به ظاهر جنگ تهاجمی بود، اما قطعاً از جنگ‌های دفاعی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می‌شود، چرا که زمینه‌های وقوع این جنگ ضربات و حملات ناجوانمردانه مشرکین به مسلمانان بود. مشرکان قریش با اموال مصادره شده مسلمانان مکه در کاروان بازرگانی با سرمایه 50,000 دینار طلا به رهبری ابو سفیان روانه شامات شدند. مسلمانان اخبار این کاروان بزرگ تجاری را دنبال می کردند و در پی فرصت مناسبی بودند تا با حمله به آن بخشی از اموال خود را باز پس بگیرند. ابو سفیان که خطر حمله مسلمانان را حس کرده بود، از منطقه شام پیکی را به مکه فرستاد تا قریش را به حمایت از اموالشان فرا خواند. در این زمان موج ترس همراه با اختلاف میان قریشیان پدید آمد. برخی به رسم جاهلی قرعه با ازلام زدند. ازلام تیرهای کوچکی بود که عرب جاهلیت بر برخی از آنها می نگاشتند انجام بده و بر برخی می نگاشتند انجام نده و آن را در کیسه می ریختند. شخصی دست در کیسه می کرد و یکی از آنها را بر می داشت. اگر نوشته بود انجام بده به دنبال آن می رفت و اگر برعکس نوشته بود آن را انجام نمی داد. از قضا این بار برای جنگ با مسلمانان قرعه انجام نده آمد. اما از آنجا که علاوه بر مسئله مالی حمله مسلمانان به کاروان و تصاحب آن جنبه حیثیتی برای قریش داشت، آنها علی‌رغم میل باطنیشان تصمیم به جنگ با مسلمانان گرفتند. آن تعداد از قریشیان که نگران بودند و دلشان به رفتن به میدان جنگ نبود، اشخاصی را اجیر کردند که به جای آنان به صحنه نبرد بروند. به هر جهت سپاه قریش با 950 جنگجو و همه امکانات نظامی کف زنان و شادی کنان آماده جنگ با مسلمانان شدند. در آن سو مسلمانان با کمترین امکانات به راه افتادند، به طوری که بر هر شتر 3 نفر نشسته بودند. به نقل برخی از مورخین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه علی ابن ابی طالب علیه السلام و زید ابن حارثه بر 1 شتر سوار بودند. در کل سپاه تنها 2 اسب بود که یکی در اختیار مقداد ابن اسود و دیگری از آن مرصد ابن ابی مرصد غنوی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با چنین تجهیزاتی آرام آرام حرکت کرد تا در روز 14 ماه مبارک رمضان به منطقه عرق الذبی در 75 کیلومتری مدینه رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان 2 نفر را مأمور جمع‌آوری اطلاعات کرد. آن 2 آرام و بی صدا خود را به چاه‌های بدر رساندند و همانجا متوجه حضور کاروان قریش در منطقه شدند. پس برای اطلاع رسانی به سرعت نزد پیامبر بازگشتند. ابو سفیان نیز که کاملا در حالت ترس بود، از مجدی بن عمرو که در آن دیار سکونت داشت خبر از سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفت. او نیز که رد پای 2 سرباز پیامبر را دیده بود، حدس زد که عوامل سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کاروان تجاری قریش بسیار نزدیکند. ابو سفیان با شنیدن این خبر به سرعت کاروان را از منطقه بدر به سوی ساحل دریا حرکت داد. بدین ترتیب کاملا از تیررس مسلمانان دور شد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در پی رهایی کاروان از بند تهدید مسلمانان، ابو سفیان مجدداً پیکی را به سوی سپاه قریش فرستاد تا به آنان پیغام دهد که کاروان نجات یافته و مکیان خود را در معرض حمله یثربیان قرار ندهند. ابو جهل پیشنهاد ابو سفیان را نپذیرفت و با اصرارش همه چیز را برای وقوع یک جنگ تمام عیار میان مردم مکه و مسلمانان مدینه آماده کرد. او و برخی دیگر از سران قریش به بررسی وضعیت دو سپاه مطمئن به پیروزی بودند، اما برای قوت قلب سپاهیان خود پیش از حرکت به خانه کعبه رفتند تا برای پیروزی خود و شکست سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعا کنند. ابو جهل پیشاپیش مشرکان دست به سوی آسمان بلند کرد و بقیه نیز دعای او را با صدای بلند آمین گفتند. او این چنین دعا کرد: خدایا، محمد از خیشاوندانش گسسته و آیین نیکانش را رها کرده است و چیزی میگوید که ما آن را نمی شناسیم. خدایا، از میان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و گرامی تر است پیروز گردان. خدایا، آیین ما آیین کهن و قدیمی است، اما آیین محمد تازه و خام است و ریشه و اصالت ندارد. خداوندا، پیروان هر یک از این دو را که نزد تو محبوب تر است پیروز و دیگری را منکوب گردان. ابو جهل مستجاب شد و خداوند گروه گرامی تر یعنی رسول خیش را در جنگ پیروز کرد. آیه 19 سوره شریفه انفال اشاره به همین مطلب دارد. خداوند در این آیه می فرماید: ای مشرکان که قبل از جنگ بدر گفتید خدا هر یک از دو طرف را که حق است پیروز نماید، اگر پیروزی آیین حق را می خواستید اینک پیروزی برای آیین حق آمد، پس با آن ایمان آورید، و اگر از دشمنی و مخالفت با خدا و رسول بازایستید برای شما بهتر است، و اگر به دشمنی و مخالفت بازگردید ما نیز بر ضد شما باز می گردیم و هرگز جمعیت شما هر چند زیاد باشد چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمی کند و یقیناً خداوند با مؤمنان است. اولین قدرت نمایی دلاور مردان سپاه اسلام در برابر کفار قریش در جنگ بدر بود که با پیروزی درخشان مسلمانان به پیروزی رسید. در این جنگ مسلمانان در مقابل لشکری مغرور قرار داشتند. کافران مکه به قدرت، توانایی و تجهیزات خود متکی بودند و خود را پیش از آغاز جنگ پیروز میدان می دانستند. اما خداوند این لشکر مغرور و خودخواه را چنان به خاک مذلت نشاند که تا مدتها جشن و شادی را بر خود حرام کردند. پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به همگان نشان داد که جایگاه کافران جایگاه سستی است و شکست آنان به مدد الهی کاری آسان است. نصرت الهی در جنگ بدر برای همه مسلمانان کاملا آشکار بود، اما در میان سپاهیان اسلام کسانی بودند که پیروزی را به شجاعت فردی و یا تدبیر و توانایی خود نسبت می دادند. به عنوان نمونه، چند تن از جوانان سرمست از این پیروزی به خود می بالیدند و می گفتند این ما بودیم که دشمن را تارمار کردیم و به خاک سیاه نشاندیم. در مقابل این جوانان میان سالهایی هم بودند که عامل پیروزی را خود می دانسته و در جواب جوانان می گفتند این ما بودیم که عقبه میدان را حفظ کردیم، نقش ما در این پیروزی بر کسی پنهان نیست. در اینجا خداوند آیه 17 سوره شریفه انفال را نازل فرمود. در این آیه خداوند پس از پیروزی مسلمانان چنین می فرماید: پس بدانید که شما آنها را نکشتید و لکن خدا آنان را کشت و آنگاه که تو به سوی آنها تیر و سنگریزه افکندی تو نیفکندی و لکن خدا افکند تا دشمن را مغلوب نماید و برای آنکه مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد و برای آنکه مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد که همانا خداوند شنونده و داناست. دوستان عزیز، همانطور که میدانید زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعم از جنگ و صلح، پیروزی یا شکست، همه و همه به طور عادی اداره میشد و هیچگاه امری خارج از عرف و قانون زندگی انسان‌ها در آن دیده نشد. در جنگ بدر نیز به همین منوال بود. اما اینکه خداوند در این آیه می‌فرماید شما این کار را نکردید، اشاره به این حقیقت دارد که درست است که مسلمانان همت کرده و مقابله با سپاه بزرگ و مجهز دشمن رفتند، اما قطعاً بدون مدد الهی این پیروزی حاصل نمی‌شد. ضمن اینکه خداوند در این جنگ مسلمانان را آزمایش کرد که آیا خود را قهرمان میدان می‌دانند یا پیروزی را از آن خدا دانسته و خود را وسیله بیش نمی‌یابند. و اگرچه که این نوع آزمایش ها برای همه ما در تمامی مراحل زندگی پدید می‌آید، آیا ما نیز موفقیت های من را همچون مشرکان بر اساس توان و فکر و برنامه‌ریزی خود می‌دانیم یا اینکه در همه حال هر موفقیتی را مرهون مدد و لطف الهی می‌دانیم؟ خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان با.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در شامگاه 22 بهمن. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نادر آقای خصیصیان مهمون داشت. به مهمونش گفت
گز بخو.
ممنون، یکی خوردم.
اولا دو تا خوردی، دوبا من کی میشموره؟ بازم بخو.
آقای ملکی از قوشچی نوشتن، دقت کردین وقتی مهمون میاد آشغالای ریز روی فرش چقدر بزرگ به نظر میرسن و به چشم میان؟ اصلا بعضیاشون انگار باز سلمان. غلام رضا قلحکی از مشهد مقدس برامون این لطیفه رو فرستادن. میگن یه روز دزدی خونه رو سرقت میکنه، تمام پولها و طلاها رو میبره. وقتی دستگیر میشه آقای قاضی سوال میکنه
برای چی هم پولها و هم طلاها رو سرقت کردی؟
قربان، برای اینکه پول به تنهایی خوشبختی نمیاره.
دوستان بشنوید لطیفه آقای حسین حقشناس رو از گرگاب اصفهان. زن و شوهری میرن مسافرت، وقتی میرسن میرن به هتل و ساک و وسایلشون رو میذارن و میرن بیرون یه گشتی بزنن. وقتی میخوان برگردن هتل، هتلشون رو گم میکنن.
حالا وسایلمون چی میشه؟
وسایلمون به جهنم، هتل مردم رو بگو که گفتن.
خانم منتظری از یزد برای ما لطیفه ارسال کردن، گفتن که یه خانمی رو به شوهرش کرد و گفت
میدونی عزیز